بحث بسیار پرشبهه از جانب دشمنان بحث ولایت فقیه که تحلیل اینا اینه که ما به قرآن اینا نمیتونیم لطمه بزنیم، به امام حسینشون هم نمیتونیم لطمه بزنیم. تنها راه این که پرنده صعود تشیع رو بتونیم بندازیم تا این پرنده صعود کنه و نتونه در آسمان عالم پرواز کنه و خودش رو تبلیغ کنه، در حقیقت زره این پرنده رو باید از بین ببریم که همون ولایت فقیهه. خیلی ما خیلی جالبه، بعضی دوستان خیلی راحت یه چیزایی رو حالا توی این شبکه‌های اجتماعی شنیدن دیدن، بعد خلاصه با میگی که اصلا بس ولایت فقیه رو بیخیال رو اینم که شما در آوردید، یعنی بدون هیچ مطالعه. حالا امروز مثلا کارگاه داشتیم، کارگاه بهداشت جنسی، تو هم خدمت همکارای شما بودیم، یکی از دوستان سوال داشت مثلا آقا شما چرا سنگ سال اسلام گفته و اینا، بعد حالا جالب میگفت آقا چرا فقط برای خانومه. من گفتم حالا سنگ سال که فقط برای خانومه، چی گفته شما؟ خواهم بگم اطلاعات جزئی ما و پراکنده و اشتباه ما باعث برداشت غلط ما میشه. خب این بحث ولایت فقیه یه بحث بسیار مهمه. من سریال کتاب موردم خدمت شما معرفی کنم. ببین مثلا بحث ولایت فقیه چیه که امام علیه الرحمه بحث ولایت فقیه رو احیا کرد و زنده کرد. یه شناختی داشته باشید، حالا نداشته باشید، ما برای اثبات ولایت فقیه هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم. خب ما چون خدمتگزار شما هستیم تو مباحث قرآنی، ما دلایل نقلی رو خدمت شما پاور کردیم و الان خدمت شما ارائه میدیم، اما دلیل عقلی رو اجازه میخوام یک مختصر اشاره کنم. ولی میتونید در کتاب ولایت فقیه آیت الله جوادی آملی مفصلش رو ببینید، در کتاب ولایت فقیه خود امام رحمت الله علیه باز ایشون شرح دادن، در کتاب ولایت فقیه آیت الله مصباح یزدی که اینو آوردم خدمتتون معرفی کنم میتونید ببینید، و کتب دیگری که در این زمینه نوشته شده خیلی زیاده، ولی اونی که توصیه میکنم همین سه تا رو خدمت شما آوردم، روان و جذاب و مختصر، خسته کننده نیست. ضمن این که شیرینی میل میکنیم، کتاب ولایت فقیه آیت الله اشتهاردی انتشارات نخل میسم خیلی خوبه. حالا اینا رو اشاره کردم، آخر سر میتونید کتاب رو ببینید و آدرساشو یادداشت کنید یا عکس بندازید. اما خواهشم اینه یکم عنایت به این موضوع داشته باشیم، یه موضوع سنگینیه، خیلی تو جامعهمون به خاطر اینکه بخوام انقلاب ما رو متزلزل کنن شبهاتی به وجود آوردن. خب بله، یه موقع هم هست بعضی از مسئولین ما کج کار میکنن، ما همه چی رو به حساب ولایت فقیه میزنیم. اول بیاییم، ما نمیخواییم فعلا اون مباحثی رو که شاید تو جامعه همون باشه، کمبوت ها باشه و اینا، ما هم داریم میبینیم، شما هم دارید میبینید، ما نمیخواییم اونا رو بگیم. ما اصل ولایت فقیه رو میخواییم ببینیم آیا اینا که میگن اصلا تو قرآن ما نیست و حدیث ما نیست اینطوره، یا اینکه واقعا ولایت فقیه با خلقت انسان عجین شده. دلیل عقلی رو من خدمت شما بگم، یه صلوات خدمت تشکر. ببینید ما ولایت فقیه رو اللحاظ عقلی همونطوری که نبوت رو اثبات میکنیم با همون دلیل عقلی که نبوت اثبات میشه ولایت فقیه هم اثبات میشه. این حد داشته باشید، خوب گوش بدید. ما خب دو نوع ولایت داریم، حالا یه موقعی زنده باشم بحث ولایت رو مفصل خدمت شما توضیح بدم. یه ولایت تکوینی داریم که خداوند که میتونه در عالم تصرف کنه، در نظام عالم این ولایت تکوینی مختص خداونده، اما خب به بعضی از اولیاء الله خودش برای این که اینها خودشون رو معرفی کنند به عنوان فرستاده خداوند، شمه از ولایت تکوینی رو عنایت کرده. انبیا و امامان ولایت تکوینی داشتن، لذا تصرف در عالم میکردن، کارهای خارق عادت انجام میدادن. این ولایت تکوینیه. ما تو ولایت فقیه ولایت تکوینی رو اصلا قائل نیستیم، چون مختص معصوم 100%. دوم ولایت تشریعیه. ولایت تشریعی خودش باز دو شاخه داره. یک ولایت تشریعی در تبیین احکام و بیان احکام، ابداع احکامه، که اینم باز مختص معصومه انبیاست، یعنی اووردن احکام به ما بگه زنا حرامه، ربا حرامه، خود این اصل احکام مختص ولایت تشریعی انبیا و معصومین. تازه فقط انبیا مبین اینن، شرح و تفسیر این احکام کلی قرآن با معصومه. قرآن میگه منظر نایلهی که کتاب لتبین للناس، پیامبر مبین قرآنه. خب بعد از پیامبر مبین قرآن کیه؟ میگیم کسی که مثل پیامبر مطهر باشه، چون قرآن کتب مطهر است. خود خدا میگه به این باطن این قرآن لا یمسه الا المطهرون، خود قرآن هم فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا یه موقع جواب اینا رو بدیم. پس کدوم شاخه ولایت تشریعی رو ما برای ولایت فقیه قائلیم؟ اون قسمتی که برای حکومت و اجرای قوانین سیاسیه و این ولی فقیه که مرجع جامعه شرایط مبین دین باشه، ما اینو برای ولی فقیه قائلیم. حالا بحث اینه، قاعده ای داریم تو کلام، همه عدلیه قبول دارن، قاعده لطف الهی. یعنی چی؟ خداوند انسانها رو خلق کرد، به تبع کثرت انسانها اجتماع تشکیل شد، با تشکیل اجتماع نیاز به رهبر و قانون عقلیه. در هر اجتماعی، در هر نظام، یک مدیر و یک رهبری اگر نباشه، هر جمعه اون جامعه رو میگیره. حتی مولای ما در نهج البلاغه به کمیل میفرماید که هر جامعه ای حتی شده حاکم ظالم هم باید داشته باشه، که از بی‌نظمی و بی‌هنجاری در جامعه با اجرای قوانین جلوگیری کنه. خدای ما رو خلق کرد، خدا میخواد ما به کمال برسیم و در جامعه با آرامش زندگی کنیم. بذار راه‌های آرامش در کتب آسمانیش به ما گفته. تنها راه این که این اجتماع نظم پیدا کنه، اختلاف‌ها برطرف بشه، خداوند باید قانون به ما بفرسته و قانونگذار. این قانونگذار پیامبره. اون وقت پیامبران ما که قانونگذاران ما بعد از خودشون اگر برند و باز برای اون جامعه قانونگذار نذارن، باز قاعده لطف الهی نقض میشه. چرا؟ چون خداوند به عنوان خالق ما میخواد ما به بالاترین درجه کمال برسیم. پدر میخواد پسرش به دکترا فوق دکتران برسه. خدا که خالق ماست، اینو برای ما میخواد. اقتضای لطف الهی اینه که برای رسیدن ما به کمال راهنماهایی رو بفرسته تا جامعه بشری از اختلاف و بی‌نظمی و ناهنجاری نجات پیدا کنه. خب معصوم ادامه راه پیامبران میگه، و اگر معصوم غایب باشه، کیه که این راه رو به ما نشون بده؟ آیا خداوند ما رو بدون راهنما قرار میده؟ جامعه بشری که خداوند خودش میفرماید الان تو آیات ببینید که من دوست دارم با حکم الهی و با عدالت اجرا بشه، آیا در زمان غیبت معصوم نباید کسی باشه تا در جامعه حکم الهی اجرا بشه؟ اقتضای لطف الهی اینه که حتی در زمان غیبت هم نائب معصوم باشه، چنانچه پیامبر علی علیه السلام رو جانشین خودش قرار داد. درسته در اون زمان خانه نشینی علی علیه السلام حکومتی نبود، اما باز بر همون خلفا علی علیه السلام در اداره جامعه که ناهنجاری و بی‌نظمی به وجود نیاد کمک میکرد. لذا ما سیر آجای خیلی ببخشید سیر انتقال ولایت از امام معصوم تا ولی فقیه رو خدمت شما نوشتیم. شما ببینید مهدی موعود دوران کودکیشون از 255 تا 260، دوران غیبتشون که دوران غیبت صغرا و کوتاهشون 260 تا 229، حدود 70 سال 329 بله. دوره غیبت طولانی مولا 329 تا هنگامه ظهورشون. خب بعد از اون شما ببینید در دوران غیبت صغرا مهدی موعود نواب خاص داشت که هر کدوم چندین سال نائب خاص حضرتش بودن. حالا بعد از اون دوران نائبان خاص دوران نائبان عام میرسه. ما اعتقادم اینه چون مهدی موعود حضور نداره و اقتضا اینه که احکام الهی در جامعه برای رفع اختلافا و نظم جامعه اسلامی تحقق پیدا کنه، خداوند حتی در زمان غیبت باید بر ما کسی رو قرار بده همانند معصوم باشه، حداقل در عدل، عدالت و دوم در آگاهی، یعنی فقیه باشه. رضا ولی فقیه یعنی کی؟ کسی که ولایت داره. آقا ولایت تکوینی داره؟ نه خیر، ولایت تشریعیه. بر این که مبدع احکام باشه؟ نه خیر، ولایت ولی فقیه فقط مبین و اجرای احکام دین. منتها فقیه هم هست، فقیه به کسی میگن که در فهم احکام دینی به فهم موشکافانه رسیده باشه. حالا آیاتو ببینید سریع. خداوند به ما میفرماد در دو دست آیات حکومت الهی در قرآن، شرایط حاکم جامعه در قرآن چیه. ما با این ادله در قرآن ولی فقیه اثبات میکنیم. سریع بریم. یک، خداوند میفرماد و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کس با حکم خداوند حکم نکنه این کافره، حکمی که خدا نازل کرده. خب شما این را داشته باشید، حاکم جور وقتی بر ما حکومت داشته باشه، طاغوت بر ما حکومت داشته باشه، آیا احکام الهی اجرا میشه؟ اقتضای اجرا شدن احکام الهی که امام رحمت الله علیه میفرماید، خب آقا بعد از پیامبر این احکام الهی باید اجرا بشه یا نه؟ احکامی که تا قیامت هست، احکام مالی رو ما داریم، احکام حکومتی رو داریم، ولی هم که غایبه، کی میخواد اینا رو ما بده؟ و خود خداوند میفرماید هر کس به غیر از قرآن دین حکم کنه این کافره. اقتضای این حکم الهی اینه که فقیهی باشه، حکم الهی رو از قرآن و معارف دین بفهمه تا عدالت در جامعه اجتماع بشری به وجود. دومی رو ببینیم، خلافت و حکومت انبیا رو قرآن بارها گفته. حکومت داوود رو ببینید علیه السلام، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، بین مردم به حق حکومت کن. حالا بعضی ها میگن نه، منظور از این حکم همین قضاوته، فقط حضرت داوود هم قضاوت کنه. میگیم حکم مطلقه همه انبیا، لذا بعد از اون حکومت به دست سلیمان رسید. مگر اینکه خود بنی اسرائیل اعتراف دارن حضرت موسی علیه السلام بعد از مبارزه با فرعون حکومت کرد بر بنی اسرائیل و احکام الهی رو اجرا کرد و حتی اینا وقتی پاشون از دریا گذشتن گوساله پرست شدن. لذا بر اینها ده فرمان و فرامین الهی رو، تورات رو بر اینا نازل کرد. خب ببینید شما بعد از نوح علیه السلام خداوند چون میفرماد و کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین، خود مردم تا قبل از رسالت حضرت نوح علیه السلام بر اساس فطرتشون زندگی میکردن. وقتی اجتماع زیاد شد هنگام تا قبل از بعثت حضرت نوح اختلاف بین انسانها شد. خداوند به خاطر اینکه اختلاف و هرج و مرج رو از بین انسانها برداره از زمان حضرت نوح علیه السلام انبیا رو خدا آیه سریع سوره آل عمران که اختلاف را جامعه بشری برداره، اختلافش این بود کسی باشه که احکام الهی رو بگه. خب انبیا خودشون حکومت داشتن، این صریحه. لذا پیامبر عظیم الشأن ما همه تاریخ اسلام حکومت اسلامی تشکیل داد و مبانی حکومت اسلامی رو به دنیا قرآن صادر کرده. چطور ما میتونیم اینو منکر باشیم و بگیم ولایت فقیه در قرآن نیومده؟ بریم آیه بعدی رو ببینید سریع. به عزت انبیا و احترام از طاغوت خداوند سریع بالا بعد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. بابا ما انبیا رو مبعوث کردیم شما بندگی خدا کنیم، اجتناب از طاغوت کنیم. لذا روایات صحیحه ما، روایات صحیحه ما حتی تو کتب اهل سنت اومده، امام صادق فرمودش که مبادا قضاوتتون رو پیش حاکم جور ببرید، مبادا حتی اگر حاکم جور و طاغوت حکم به حق کرد که اگر این کار رو کردید از ما جدا شد. قضاوت هاتون رو به کسی ببرید که علوم ما نزد اونها در امانت هست. قضاوت هاتون رو و حکمتون رو ببرید نزد اونها، اونهایی که حلال و حرام الهی رو میشناسن، اینها میتونن بین شما قضاوت کنن. مبادا برید در زیر چتر حاکمان جور قرار بگیرید. این صریح به ما میفرماد که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. مؤمنین کسایی هم که خیلی مهمه ها با طاغوت رابطه ندارن، اینا هازا فراغ و بینی و بین نکن با طاغوت حتی موانین اجرایی احکام شدن نزد طاغوت نمیبرن. آیات بعدی رو ببینید. علیه این روایت خیلی از این آیه میفرمد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. تو روایات داریم منظور از این امانت یعنی رهبری جامعه، یعنی همون امامت، بعد از امامت میشه ولی فقیه. این امانت الهیه، اینو به اهلش عرض کنید تا بین مردم با عدالت حکم کنن، با عدالت نه با ظلم. لذا در جامعه که ولی فقیه که هم ولایت داره و هم در فقه و احکام الهی اجتهاد داره جامعه شرایطه، اگر اون حکم کنه این جامعه بر مدار الهی میشه. خب حالا شما میگید که آه الان این نشده، میگیم این حرف امام این بود، احیای این کار کرد. لذا به خدا آیا وقتی مبانی قرآن رو ببینیم باید افتخار کنیم در زمانی زندگی میکنیم که ولی فقیه بر ما نظارت داره؟ بله، گرچه من کش طریقگی میکنم این احکام رو اجرا نمیکنم. اشکال به ولی فقیه نیست. در زمان امیرالمؤمنین هم شما نهج البلاغه رو بخونید دیگه، کسایی که مولا خودش اینها رو گذاشته بود در مناکز اینا خیانت میکردن، نافرمانی میکردن، لذا مولا اینا رو عزم میکرد. تو نامه های امیرالمؤمنین متعدد هست. لذا فرمودش عجیبه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ببینید جالبه، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر نزاع کردید نزاعتون رو بیسن نزد خدا و اولوالامر. خب در زمان غیبت اولوالامر کیه که میتونه مثل اولوالامر باشه؟ و مجتهد جامع شرایط یک، عدالت امام رو داشته باشه، دو، آگاهی امام رو داشته باشه که این رو مجتهد پیدا کنه. ما با این باور در قرآن ولی فقیه اثبات میکنیم. اما شرایط ولی فقیه هم بعد دیگه ازم تمام خیلی سریع. شرایط حاکم جامعه، اسلام میگه هرکی هم نمیتونه حاکم جامعه باشه، حواسمون باشه. قرآن میگه هرکی نمیتونه برای شما حکومت کنه. یکی اینکه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، جدای ایمان و کفر. آقا هیچ موقع نباید کفار بر ما سلطه پیدا کنن و این برکت انقلاب تحقق پیدا کرد. خدایی الان خیلی با ما جنگ نظامی داشتن، جنگ اقتصادی داشتن، جنگ فرهنگی رو دارن، شب و خون فرهنگی با این همه جنگ هایی که بر علیه نظام ما داشتن، تا الان باز به برکت ولی فقیه و نائب عام امام زمان اسلام ما حرف ظلم کشورهای جور رو قبول نکردیم، گرچه خیلی شهدا دادیم. همین شهید سردار بزرگواری که میگید، شهید رزاقی که شهدای مسجد ماست، اینا جونشون رو دادن، این اعتقادها رو چی به وجود میاره؟ ولی یه فرقی به وجود میاره. گرچه میگم دشمن تبلیغ کرده تا اگر ولایت فقیه رو بزنه اساس امامت رو نبوت زیر سوال بره. لذا خدای بیاییم آگاهی پیدا کنیم. دین ما بدون دلیل عقلی و نقلی نیست. باز قرآن میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون. آقا با کافر دوست نشی، یعنی کافر نباید ولی تو بشه. لذا ما داریم دیگه احکام شرعی رو به ما میگه آقا با از کافر ندید دختر بدی، یا چرا زن بگیر تبدیل به اسلامش کن، ربا از کافر بگیر، ربا از کافر بگیر، اما کافر بر تو سلطه پیدا بگیر. چون فرق امام است. دوم عدالت در مقابل ظلم. خیلی جالب آیه رو بگید، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ترکنوا، تکیه نکنید به کسایی که کافرن، که آتش در انتظارتون میشه. به کافرها تکیه نکنید، خود کفا باشید. این آیه خیلی شگفت ها. یعنی چی؟ بابا حکم حاکم جور رو نپذیرید. امروز متاسفانه فرهنگ غربی اومده با تبلیغات، با این شبکه اجتماعی، با این ماهواره تو زندگیامون، میگه به کفار تکیه نکنید، جامعتون در اوج پیشرفته. ما تکیه کردیم به کفار، احکام شرعی رو دور میزنیم، ربا و رشوه اینا رو میخوریم، میگه ما احکام ولی فقیه مشکل داره. به خدا اگر ما این رو جلو کنیم جامعمون آباد میشه. لذا استاد ما میفرمود من رفتم روم به کاخ پاپ. کاخ پاپ فقط سرویس بهداشتیش نصفش طلاه. میگه دیدم موزاییکای خونه مقام معظم رهبری قیمتش از سنگای کف خونه من ارزون‌تر. آقای قرنی رو دارم میگم که منزل آقا منبرای خصوصیش رو میرن. میگه روم دیدم و پاپ رو دیدم که 1600 نفر فقط تو کافش اسکورت دارم نگهبان. اون وقت دیدم زندگی ساده رهبری رو. میگه تازه فهمیدم بین این فرق است از کجا تا به کجا. قدر بدونید، چون ولی فقیه هم محدوده، هر کی نمیتونه ولی فقیه بشه. لذا ولی فقیه اگر اومد خلاف حکم شرع فتوا داد، ولی فقیه نیست. لذا اینجاست ولی فقیه مطلقه رو امام بیان کرد. ببینید شما در بحث رؤیت هلال، رؤیت هلال ماه رمضان، حکم ولی فقیه آقای خویی قبول نداره حکم ولی فقیه نافذ باشه، اما همین آقای خویی به مقلدینش میگه حکم ولی فقیه رو اینجا میتونی تبعیت کن. تو مسائل حکومتی هم ولی فقیه اگر در موقعی مصلحتی رو ببینه و حتی خلاف با ظاهر باشه، چون این مصلحت برای نظامه، اینجا حکم ولی فقیه برای حتی فداوای مراجع هم اولویت داره. مثل گفتم مثال رؤیت هلال ما، رؤیت هلال ما آقای خویی قبول نداشت، ولی در مقام اجرا میفرمود رجوع کنید به حکم ولی فقیه. در هنگام ضرورت مثال بزنم، ببینید پلیس راهنمای رانندگی در اونجا چراغی رو گذاشتن، مردم با نظم میدن تا در جامعه هر و مرد به وجود نیاد. همین پلیس چراغ رو گذاشتن بر روال طبیعی داره میره دیگه، یهو ترافیک عظیمی شد، چراغ رو دیگه میذاره کنار، خودش میره وسط، میگه شما فعلا نرید این بریا بره. ولی فقیه کارش اینه، اونجایی که مصلحت باشه چراغ راهنمای رانندگی میره کنار، اونی که مصلحت نظامه اون رو دست بود. و سومو ببینید، سری شرمندم میشد وقت ما تمام بود، ببخشید این رو سری تمام بود. فقاهت خیلی جالب، اینو ببینید عقلیه. ببینید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. به نظر شما کسی که به حق هدایت میکنه سزاوارتر تبعیت کنی تا کسی که به باطل تبعیت کنه ازش تبعیت کنی؟ چطور حکم میکنی؟ میخوای سراغ امام حسین بری یا یزید؟ کدوم بهتره؟ آیا کسی که راه حق رو بتونشون میده این بهتره تبعیت کنی؟ یا کسی که باطل؟ کی حق رو نشون میده؟ ولی یه فقیهی که در علم دین خدا به فقاهت رسید، لذا 50 سال درس میخونه، اون موقع میاد فتوا میده. چهارم سلیم کفایت، خیلی مهمه. یوسف و عزیز مرچی رو گفت قال اجعلنی علی خزائن الارض ابنی حفیظ علی. گوهای عزیزم اگه میخوای از این مشکل اقتصادی رد بشی، یا این کار به کوپن شما نمیخوره، بسپار به من تخصص دارم، متخصص دین. بذار کسی میتونه بر مردم ولی یه فقیه باشه که کفایت علمی هم بفرمایید داشته. آیه مجتهدی میفرمون، استاد ما رحمت الله میفرمون، همه مراجع رو بذارید یه کفه ترازو، عین تعبیر ایشون رو میگن، میگه آقا رو بذارید یه کفه برابر. اصارت خیلی مهمه، ما تو انتخابمون خیلی دقت که کفایت داشته باشه. امروز تو جامعه چرا خیلی کار داغونه؟ طرف جالبه دکترای پزشکی گرفته داره ساختمون سازه، من نمیدونم کجاش میسازه، نمیدونم. حالا طرف لباس پوشیده داره ساختمان سازی میکنه، من نمیدونم از کجاش، این نمیخوره. هر کی اگه با تخصص خودش بره تو اون رشتهش کار کنه، من میگم داوود باش جهنم تو این پول زیاده، زود تغییر کار بره میده، من نمیدونم چجوری. به هیچی هم سرشته و تخصص بگی، کسی میتونه برای یه فرمانش تخصص داشته باشه. و آخری رو ببینید دیگه، حضرت موسی رو نگفتیم، روایت عظیمی که روایت صحیحه ماست و در حقیقت توقی و جواب نامه امام زمان علیه السلام فرمود، این هم داشته باشید. و اما الحوادث الواقعه و فرجعو فیها الى روات احادیثنا. آقا تو اتفاقایی که میفته رجوع کنید به کسایی که راویان حادث ما، یعنی چی؟ آقا فقط روایت میکنه؟ نه، کسی که در علم دین به فهم موشکافانه رسیده، تو اینا رجوع کنید به اینا. فإنه خیلی عجیبه، فإنه حجتی علیکم، اینا حجت ما بر شما ولی فقیه و مراجع ازام، و انا حجت الله علیهم، الله اکبر، و من حجت بر اینا. لذا وقتی شیخ مفید آخرین ارزم به نداشته باشید، شیخ مفید ولی فقیه زمانش مجتهد جامعه شرایط بود، اومدن گفتن آقا خانم خیلی جریانه شد، یه شنیدید فیلمش هم بدید، آقا خانم الان تو شکمش نوزاده، چیکار کنیم اینو با بچه دفن کنیم؟ گاره بود رفت و این شخص تو راه دید یه سوار سفیدی، سوار بر اسب سفیدی، گو آقا فرمودن شکم مادر رو بشکافید، نوزاد در میرید مادر رو دفن کنید. اومدن این کارو کردن، برگشت گو آقا فرستادتون، گفت همون حکم امرین آ شیخ موفق، گفت کی رو من کسی رو نفرستادم که، من نمیدونم، خبر ندارم، آقا خودتون فرمود شکم بچه رو بشکافید. سلام ها، عجیب تعجب، شیخ موفق دیگه خانه نشین شد، در خونه رو بس، گفت دیگه فتوا نمیده. چند روز بعد امام زمان نامه داد، گفت شیخ مفید تو فتوا بده، هر جا اشتباه کردی با خودمون درست میکنیم، تو کارتو انجام بده، هر جا لازم بود ما میایم پشت. خیلی ها اینا نایر عامه، یکم مطالعه کنیم، کتابا رو بردم خدمت معرفی، من ممنونم، خیلی ببخشید، مبحث خیلی سنگین، خیلی جا داره، ما هم خیلی عجله داشتیم، گفتیم بخاطر کمبود وقت. ممنونم، سلامتی امام زمان رهبرمون.